تغییر روش بده بیشتر.
آها، تغییر روش بده که به تغییر کار کرد بیانجامه.
بله، بیانجامه. و خب این مستلزم سالها تلاش و تقویت ذهنی دانش آموزانیه که از 12 سال فرسودگی به دست ما رسیدن.
این نیست، این باید اتفاقی در استادان بیفته، در مدیریت بیفته که این روی کرده در واقع فرمودی تحمیلی که آقا این بیت معنیش اینه، خب معنی این کلمه اینه، در صورتی که این معنی این کلمه نیست، این کلمه به این معنا نزدیکه نه اینه. خب میتونه غیر از اینم باشه، میتونه 10% بیشتر 10% کمتر باشه. خب بگذاریم، به نظر شما فردوسی سهراب رو کشت یا رستم؟
به نظر من کهن الگوی ذهن بشر کشت،
که از زبان
حماسه سرایان نقل میشه،
که از زبان فردوسی در اومد.
بله، که فردوسی هم سومین حماسه سرای بزرگ دنیاست.
یعنی این کهن الگوها هستند که به این نتیجه رسیدن. آخه بله دیگه، جنگ پدر و پسر،
حداقل در ادبیات، پسرکشی، برادرکشی،
آره، در ادبیات جهان
نوشدارو،
آره، اینها کهن الگوهای ادبیات جهان هستند.
بله،
در 12 تا پدر پسرکشی، دعوای جنگ و پدر و پسر، حداقل در افسانه های جهان، در چین و یونان و جاهای دیگه،
بله،
هست.
بله، در بیشتر تمدن ها ما این کهن الگوها رو داریم و شاعران در واقع انتقال دهنده گذر اساطیر به سمت حماسه ها هستن.
این آیا برمیگردد به زندگی بشری؟ یعنی از شما میخوام این نگاه رو از شما داشته باشم. این یه نگاه اشاعه‌ایه، یعنی مثلا یه مرکزی داشتیم ما، داستانهای اونجا خلق شده، بعد این به کل جهان اشاعه پیدا کرده، یا یک نگاه تکاملیه، بشر در حین زندگی خودش به نتیجه رسیده که خب بابا و پسر دعوا میکنن که آدم ها آرزوی نامیرایی دارن و و و و این کهن الگوهای این شکلی که در تمام قصه های جهان هم هست.
به نظر من اشاعه‌ایه، چون بشر از یک محل سکونت، حالا در واقع بیشتر جنوب روسیه رو میدونن دیگه در بحث مردم شناسی، از اونجا شروع به در واقع مهاجرت کرده و در بخش‌های مختلف دنیا ساکن شده و حتی ما رد پای این باورها،
همون بحث آریایی ها رو میگی؟
بله، رد پای این باورها رو در واقع ادیان مختلف هم میبینیم، ولی به نظر من این تکرار همون کهن الگوه، هیچ مسیر تکاملی وجود نداره. روزی به صورت در واقع حذف گزینه بود و امروز به صورت در واقع انتظار برای مادیات و میراث، و در واقع اون زمان کشتن جسمانی بود و امروز کشتن روحانی.
نگید این حرفو.
این نظر منه که متاسفانه میگم بچه ها بی محبت شدن. نه، بیشتر بچه ها شاید ناخواسته، شاید به جبر روزگار، شاید تعلیم ندیده، به نوعی روح و عواطف والدینشون رو نشانه میگیرن.
پس فردوسی نکشت سهراب رو؟
بله، کهن الگوی ذهنی بشر اقتضا کرد که ما در حماسه،
پس این که میگن دل نازک آید ز رستم به خشم، پس رستم هم نکشته.
فردوسی در واقع
خیلی
خشمش
تیز بوده فردوسی ها.
به هر حال واقعا تحسین برانگیز بوده برای 1000 سال قبل چون این تفکری، چون این دید فرهنگی،
چون این دید خردمحوری
و چون این در واقع به انجام رساندن رسالتی، به نظر من بسیار تأثیرگذار بود. اگه ما 4 عامل تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی اسلامی رو بعد از ورود اسلام داشته باشیم، مسلماً یکی از اونا شاهنامه فردوسی خواهد.
ستای دیگه
میتونه حمله مغول باشه، ظهور صفویه باشه.
خب شما که فردوسی رو اینقدر بزرگ میدونید، چرا برای آقای حافظ این همه عرضم به حضورتون نوشابه باز میکنی؟
فردوسی برای من بزرگ هست، حافظ برای من همراه هست، همدم هست. مسلما احساس نزدیکی بیشتری با حافظ دارم.
با این رفاقت میکنی با اون استاد شاگرد؟
بله مطمئنا. به هر حال با هر کدوم از این در واقع آثار این شاعران عزیز به نوعی روح ما عشق بازی میکنه.
بسیار خوب. خانم دکتر مددی، میتونم بپرسم که رابطت با بچت چطوریه؟
از طرف خودم فقط میتونم بگم
خوب اتاب خودت بگم.
به نظر من بزرگترین معجزه‌ای که یک زن میتونه در زندگیش داشته باشه یک رابطه مادر و فرزندیه، و رابطه خودم رو باهاش از طرف خودم سعی می‌کنم.
دختر پسر زمن؟
من یک دختر 19 ساله.
19 سال؟
بله.
ماشاءالله، خدا انشالله حفظش کنه. خدا داماد خوبی بهت بده.
من ترجیح میدم دخترم پخته و در واقع چالش طلب باشه که انتخاب بهتری داشته باشه.
انشالله.
حالا دیگه از نظر خوب یا بد بودن بسته به خودش داره.
شما اگه دختر یه روزی مثلا یه آقایی رو نشونتون بده بگه مامان من سنجیدم، من آزمودم در این شهر بخت خیش و این آقا از هر حیث برای من مناسبه،
در چند سالگی؟
23 سالگی.
قابل تأمل. بله 23 رو میپذیرم و به ظاهر قبول میکنم، میگم بله من به انتخاب تو احترام میذارم، اما مسلماً شروع میکنم به تفحص و تحقیق و شاید آزمودن اون فرد و
بی نتیجه رسیدی که نه دخترم این به دردت نمیخوره. فکر میکنی دخترت چی میگه؟
میگه که اجازه بدید خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم.
یعنی حرفتو نادیده میگیره؟
من امکانش رو میذارم، چرا نگیره؟ 23 سالشه.
با تو رابطش رفیقانه تره یا با باباش؟
فکر میکنم با من بهتر باشه.
ولی معمولا دخترها با باباهاشون رفیق ترن که.
این مربوط به کودکیشون میشه که پدرها ببرنشون بازار هر چیز معقول و نامعقولی که بچه میخواد براش تهیه کنن. ولی الان بچه ها نیاز به یک در واقع منبع فکری و حمایتی و عاطفی بسیار قوی دارن، مخصوصا تک فرزند ها.
فکر میکنید که دخترتون همه چیزشو بهتون میگه؟
من چنین انتظاری ازش ندارم.
میخوام برم تو نقش مادریت ها.
اصلا چنین انتظاری ازش ندارم، فکر نمی کنم انقدر ساده باشه.
باید خودش هم این عقل چیزی داشته باشه که اینقدر ساده نباشه که.
به هر حال درست نیست همه چیز رو به من بگه، من چنین انتظاری ازش ندارم.
دوستای دخترتو میشناسی؟
تا اونجایی که خودش به من معرفی کرده، بیشتر از اون رو تمایلی ندارم
که پرس و جو بکنی.
بله براش محدوده.
نشده مثلا بگید که خب این زبیده‌ای که میگید با شما رفیق هست دعوتشون یه شام بیاد خونه ما در خدمتشون باشیم؟
به اون صورت دعوت نمی کنم. سعی می کنم تا یک مناسبتی بگم که از تو دوستات دعوت می کنم که.
الان آشپزی هستین؟
بسیار. بازی با رنگ، عطر، نوازش روح و یک نتیجه فوق‌العاده بر سر.
کلجوش خوردین؟
بله و پختم.
کشک نه ها، با دوغ.
من چون اصالتم مال آذربایجان هستم،
کوفته تبریزی
از بله دوغ و کشک و در واقع گردو و
گردو هم
بله نعنا.
قرمه چی؟ نعنا قرمه.
قرمه تو فرهنگ فولکلوری.
نه ما توی کردی کرمانچای خراسان توی کله جوش هم گاهی وقتا قرمه میندازیم.
گوشت یعنی آره آره آره.
نه گوشت قرمه شده ها.
بله بله خرد شده
نه و خشک شده.
نه خیر ما چنین، چون خراسان یه منطقه در واقع گرم و خشکه، این نوع در واقع آداب غذایش بیشتره. اما آذربایجان چون یه منطقه.
کدوم شهر؟
من آذربایجان شرقی میانه.
میانه خوب.
بله
یکی دوبار رفتم.
دروازه آذربایجان و در واقع
آره.
شهری که توسط
نرسیده به پارسابات میشه دیگه، بله.
محاصره شده و محافظت میشه.
بسیار خوب.
به هر حال فرهنگ فولکلوریک غذایی آذربایجان همیشه برای من قابل توجه.
اصلا خانم های آذربایجان به آشپزی شهرن، به سلیقه و به، نه اینکه خانم های جای دیگه نیستن ها، اینها شهرن. بسیار
خوب. دلیلش سختگیری مردان هم هست، اونا رو به این سمت سوق،
یعنی هر طعمی رو هر رنگی رو نمیپسندن.
اصلا نمیپسندن و خب انتقادگر هستن و خب فرهنگم این اجازه رو به اونا داده و حمایت کرده.
بسیار خوب، یه نرمی انتقاد کردی.
تقریبا کوبنده بود ولی در حالی از الفاظ
فکر میکنم شما اهل جنگ نرم باشید.
100%.
100%. بسیار خوب.
حداکثر استفاده رو از پتانسیل کلمات زیبا می‌داره.
عرضم به حضورتون که اگر استاد دانشگاه نمی‌شدید.
امروز به یک درکی رسیدم که اگه وارد هر حوزه‌ای می‌شدم واقعا دوست داشتم که خیلی اختصاصی کار کنم.
اختصاصی یا تخصصی؟
در واقع تخصصی.
تخصصی.
مسلماً حوزه مشاوره و درمانگر بودن رو هم دوست داشتم. بعد از اون حوزه هنر و نقاشی رو دوست داشتم و شاید اصلاً حوزه آشپزی رو هم دوست داشتم. شاید از اون
شده اونقدر سر کلاس به عنوان یک استاد ناراحت شده باشی که به یه دانشجو بگی برو بیرون؟
به هیچ عنوان.
پس نزدی دانشجوها رو هم؟
به هیچ عنوان. اصلا کسی اگه بتونه حالا زیاد به قول معروف چارچوب کلاس رو رعایت نکنه، مثلا نهایتا بهش میگم که
از هفته آینده نیا.
نه نه بهش میگم تبریک میگم، واقعا این جلسه منو خسته کردی. کمتر کسی میتونه این کار رو انجام بده.
قبل از دانشجو میرید کلاس یا بعد دانشجو؟
بعد از دانشجو.
دوست دارید کلاست با پاسخ دادن به سوالها تمام بشه یا ایجاد سوال؟
ایجاد سوال. چون یک هفته ممکنه حتی اگه از 50 تا دانشجو 5 دانشجو فکرشون به چالش بیفته به نظر من کافیه.
نه مثلا بعضی از معلم ها، چون من خودم هم 30 سال معلمی کردم.
بله.
بعضی از معلم ها میگن که نبینم بدو با سوال از کلاس بیرین بیرون، هر حرفی دارید بپرسید بعد برید. بعضی ها میگن که ما دوست داریم هفته آینده راجع مثلا به دیوار بتونی حرف بزنیم و بدونیم این چجوری ساخته میشه و چقدر کار میکنه و کیا اینو میسازن و کیا خرابش میکنن، تا هفته آینده خداحافظ شما. یعنی طرح مسئله میکنه و ذهن دانشجو و دانش آموز رو درگیر مسئله میکنه که کلاسش تا تو خیابون هم ادامه پیدا میکنه، تا توی تاکسی و اتوبوس و مترو هم ادامه پیدا میکنه.
من کلاس هم بیشتر تحقیق مدار هست و بخش اعظم کلاس و نمره در واقع پایان ترم من بر اساس تحقیقات بچه هست. هرچند بسیار سخته که شما در طول هفته در واقع چند صد تحقیق رو بازبینی کنید و مدیریت کنید، نمره بذارید، ولی خب به نظر من بسیار جواب ده هست، چون بچه ها در علمی که یاد میگیرن مشارکت میکنن.
این علم که در مدرسه آموخته بودیم یا آن علم که در مدرسه آموخته بودیم در میکده از ما نخریدن به جام. این بیت یه بار دیگه هم خوندم. بعضیا میگن که این که ما دانش دیروز رو به بچه های امروز درس میدیم که فردا با اون زندگی بکنن خیلی قشنگ نیست. نظر شما چیه؟
من چون ادبیاتی هستم زیاد نمیتونم به این مسئله قائل باشم.
با بیت معنی کردن موافقی؟
به هیچ عنوان. به نظر من شعر یک برداشت کاملا شخصیه.
بسیار خوب. چی ازتون باید میپرسیدم نپرسیدم؟
از من
هر چیزی که فکر میکنید لازم هست گفته بشه و من نپرسیدم رو بفرمایید.
به نظر من یکی از سوالهای قشنگی که من همیشه خودم دوست دارم از منم کسی بپرسه اینه که چه سوالی تو زندگیت برای خودت طرح کردی که تونستی به هدفت برسی؟
خب حالا بفرمایید. فرض کنید این سوالو من گفتم، شما جوابشو بفرمایید.
به نظر من هنر، یکی از هنرهای بارز زندگی، طرح سوال درست برای زندگیه.
هم سوال از علم خیزد، هم جواب.
بله. و من آسیب شناسی که در بچه های امروز دارم اینه که سوالاتشون رو به ترتیب و به اولویت برای خودشون طرح نمی کنم. من سوالی که برای خودم در 23 سالگی طرح کردم اینه که اگه به جای استادی که امروز در کلاس رو بست و اجازه نداد اونایی که دیر اومده بودن بیان سر کلاس، من نشسته بودم، چی کار میکردم؟ و خواستم که حالا در جایگاه اون استاد قرار بگیرم و امروز دانشجویان من اجازه دارن حتی 10 دقیقه به کلاس مونده، به پایان کلاس مونده، بیان و از کلاس خودشون استفاده کنن.
بسیار خوب.
خیلی
از زندگی راضی پس؟
بله، دوستش دارم و همیشه نگاه امیدوارانه ای.
بسیار خوب. آنچه شنیدید صحبت‌های من محمود اکرامی بود با خانم دکتر نشاط مددی، استاد دانشگاه قزوین در رشته ادبیات و زبان فارسی. خانم دکتر خیلی استفاده کردیم و شاید حالا در پیرو این فرمایش شما اینه که خیلی از بچه‌های امروز احساس فربهی کاذبی دارن با توجه به فضای مجازی و اینکه میرن اونجا یه چیزایی میدونن، احساس میکنن که همه چیزو میدونن. و شاید یکی از، حالا اینکه شما میفرمایید اولویت بندی سوال نداره یه بحثه، اصلا من میگم اصلا احساس سوال نمیکنن، یعنی خیلی سوالات مهمی تو ذهنشون نیست.
تفکر عمیق نیست دیگه. من یک مثالی دارم، ادبیات یا این مشبه و مشبه هم به همیشه پس ذهنشون هست. میگم حالا نسل ما مثل چاه بود، ورودی خیلی کوچکی داشت ولی معلوم نبود مغنی در انتها به کجا برسه و چطور این چاه ها به هم متصل باشن،
ولی آخرش آب داشت،
ولی آب بود، آب بود،
زلالی بود و جریان
زندگی
داشت،
زندگی بود، در واقع همه چیز بود. ولی بچه های امروز مثل یک شاید دریاچه هستن، طوفانی میشه، در واقع طوفانی که در واقع گلالود میشه، انتهاش معلوم نیست، با یک گرمای کمی همه چیز بخار میشه میره، در واقع واکنش ها به اندازه کنش ها نیست.
بسیار خوب. ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی بزرگواری کردید. امیدوارم که بتونیم انشالله هفته های آینده هم در خدمت شما باشیم و حضور معنوی شما شرمندگان عزیز رو با خودمون داشته باشیم. زبان شوق میخواهد بیانم، تو تا آنجا که گوشی من زبانم، و هرچه من و شعر قدم میزنیم، حرف تو را باز رقم میزنیم. امیدوارم خوب باشید، سالم باشید، سلامت باشید و یادمون باشه که خودمون باید به خودمون خوش بگذرانیم. وقتی خودمون به فکر خودمون نباشیم، یه کمی سخت دیگران به فکر ما باشن. روز و روزگار خوش، ایام به کام، هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. شب خوش.
همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شنونده برنامه ملاقات بودید. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. فراموش نکنید ما به نظرات شما برای تولیدات پیشرو نیاز داریم، برای اینکه بتونیم نواقصمون رو برطرف کنیم و به سلایق شما نزدیک بشیم. 30,000-10,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید نظراتتون رو، و همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستند. با ما باشید تا پایان این بخش.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند. به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش، صبح باشد یا شب، بذر امید نه وقت می شناسد نه موقعیت. هر وقت بکاری شبیه لوبیای سهرامیز با اولین طلوع آفتاب خواستن جوانه می زند و تا آسمان موفقیت و توانستن اوج می گیرد. پس هرگز ناامید نباش، ناامیدی تیشه بیرحمی است به جان ریشه شعور و خوشبختیت. پس تا دیر نشده بذر جادویی امید را بکار و معجزه هایت را درو کن.
شوری و نریدی در چه روشنی کاشانه من چون نور امیدی، در تیرگی شبهای سیه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی. شیدای زمانم رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم، دامن مشش از من بنشین که نشاید، آن دل که سپردم دیگر به ستانه. شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم، افسانه منم افسانه عشقم، حال دل خود می دانم گل لفظ سخن، می دوزم دیوانه منم دیوانه عشقم، هر با از هم ها نکنم پروانم و پروا نکنم از آتش سوزان، من خود در توپ و شررم آتش کم زن بر بال و پرم ای شمع فروزان، من خود سر تا پا شررم آتش کم زن بر بال و پرم ای شمع فروزان. شیدای زمانم رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم، دامن مکش از من بنشین که نشاید، آن دل که سپردم دیگر به ستانه.
شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند و دعا کن برای همه اونهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا همیشه اون بالا با توست. زمان برای آنهایی که انتظار می‌کشند بیش از حد کند است. برای آنهایی که می‌ترسند بیش از حد تند است. برای آنهایی که اندوهگینند بیش از حد طولانی است و برای آنهایی که شادند بیش از حد کوتاه است. اما برای آنهایی که عشق می‌ورزند جاودانه است. آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی میگه اگر به ناچار بخواهم کتابی درباره اخلاق بنویسم، آن کتاب 100 برگ خواهد داشت. 99 برگ آن را سفید میگذارم و در آخرین برگ خواهم نوشت من تنها یک تعهد را میشناسم و آن تعهد به دوست داشتن و عشق است. من به هر چیز غیر از این تعهد نمیگویم و نه با تمام توانم میگویم، چرا که عشق یگانه احساس واقعی است. و اما همیهنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ما باشید. ساعت 24 و در این لحظه حیات خلوت تقدیم حضورتون میشه.